به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا در 20 روز از اردیبهشت ماه بهاری. صدای ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه که در اون میپرسیم آیا آمریکا واقعا در پی برچیدن غنی‌سازی در ایران؟ سری به سوئد میزنیم. از همسر احمد رضا جلالی درباره وضعیت او در زندان اوین خواهید شنید و البته موضوع تغییر ساعت کاری ادارات در ایران رو بررسی میکنیم. اینها و بیشتر از اینها در همین ایستگاه 19 رادیو فردا. اما ابتدا تازه ترین خبرها رو از همکارم رویا کریمی مجد بشنوید.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. وزیر امور خارجه اوکراین روز شنبه گفت که اوکراین و متحدانش آماده آتش‌بس کامل و بدون قید و شرط با روسیه به مدت دست کم 30 روز از روز دوشنبه هستند. این اظهارات در حالی بیان شد که رهبران فرانسه، آلمان، لهستان و بریتانیا برای ترغیب مسکو به توافق بر سر آتش‌بس و آغاز مذاکرات صلح برای پایان دادن به جنگ تقریبا 3 ساله به کیف سفر کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در کیف در مورد این طرح آتش بس اظهار داشت.
Nous avons un instant tous ensemble ici présents avec
ما کشورهای حاضر در اینجا به همراه 20 کشور عضو ائتلاف داوطلبان تصمیم گرفتیم که از آتش‌بس حمایت کنیم که دوشنبه آینده بدون هیچ پیش شرطی آغاز خواهد شد. رهبران 4 کشور بزرگ اروپایی همزمان به ایستگاه قطار کیف وارد شدند و کمی بعد به ولادیمیر زلنسکی پیوستند تا در مراسمی در میدان استقلال کیف که به مناسبت 80مین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم برگزار میشد شرکت کنند. این نخستین بار است که رهبران این 4 کشور اروپایی به طور مشترک به اوکراین سفر میکنند. دولت‌های پاکستان و هند روز شنبه اعلام کردند که دو طرف بر سر یک آتش‌بس فوری به توافق رسیدند. اعلامیه صادره از سوی اسلام‌آباد و دهلی نو بازتاب دهنده پستی از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بود که بر اساس آن طرفین توافق کردند حملات به یکدیگر را متوقف کنند. ویکرام میسری مدیر روابط خارجی در وزارت امور خارجه هند هم برقراری آتش‌بس را تایید کرد و گفت:
Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon.
مدیر کل عملیات نظامی پاکستان در ساعت 15:35 بعد از ظهر امروز با مدیر کل عملیات نظامی هند تماس گرفت. بین آنها توافق شد که هر دو طرف از ساعت 17 به وقت استاندارد هند تمامی تیراندازی ها و اقدامات نظامی در زمین، هوا و دریا را متوقف کنند. محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان با تایید خبر توافق آتش‌بس بین دو کشور در شبکه ایکس نوشت کشورش همواره برای صلح و امنیت در منطقه تلاش کرده بدون آنکه از حاکمیت و تمامیت ارضی خود چشم پوشی کند. رئیس جمهوری آمریکا پیش از این اعلام کرده بود که ایالات متحده میانجی برقراری آتش‌بس بین این دو کشور دارای سلاح هسته‌ای بوده است. معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در هفته‌های اخیر خبر داد. علیرضا رئیسی در نامه‌ای به معاونان بهداشت دانشگاه‌های علوم پزشکی بر لزوم تشدید اقدامات مراقبتی در برابر بیماری‌های حاد تنفسی به ویژه کووید 19 و آنفولانزا تاکید کرد. در نامه علیرضا رئیسی آمده است با وجود پایان وضعیت اضطراری کرونا، موارد ابتلا اخیراً افزایش یافته و گردش ویروس‌های تنفسی ادامه دارد. سرپرست مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت نیز اعلام کرد در 2 هفته اخیر ابتلا به کرونا از 2.5% به 4% عفونت‌های تنفسی رسیده است. قباد مرادی به افرادی که بیماری زمینه‌ای دارند توصیه کرد با رعایت نکات بهداشتی از ماسک استفاده کنند. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب تهران محسن اردکانی به خبرگزاری مهر گفت وضعیت کنونی سدها بسیار نگران کننده است و منابع آبی کافی در دسترس نیست. او افزود مجبوریم با کاهش فشار آب در شبکه این کمبود را مدیریت کنیم. مدیر عامل شرکت آبفای تهران توضیح داد که اگر فشار آب برای رساندن آب به ارتفاع 40 متری و بالاتر بیش از حد افزایش یابد، ظرف 2 تا 3 ماه ذخایر تمام می شود و دیگر نمی توان پاسخگوی نیاز مردم بود. وی همچنین به مسائل فنی مرتبط با تامین آب در طبقات دوم و سوم ساختمان ها اشاره کرد. شرکت آب و فاضلاب به استان تهران با ارسال پیامک به مشترکین از آنها خواسته است مصرف آب را کاهش دهند و به توصیه های صرفه‌جویی پایبند باشند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت رو از همکارم رویا کریمی مجد میشنیدید و البته خبرهای بیشتری که در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com در اختیار شماست.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
به ایستگاه 19 در روزی گوش میکنید که بالاخره بعد از چندین روز فراز و نشیب حالا قرار فردا به عنوان روز برگزاری دور دیگری از مذاکرات ایران و آمریکا در مسقط پایتخت عمان باشه. در آستانه این نشست صحبت‌های استیو ویتکاف تبدیل به سرخط خبرهای ایران و جهان شد. از روز گذشته نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه در یک گفتگو که روز پنج شنبه ضبط شده بود گفته که خط قرمز آمریکا غنی‌سازیه و نطنز و فردو و اصفهان باید برچیده بشه. درباره این موضوع ارزیابی دامون گلریز تحلیلگر امور بین‌الملل در هلند رو بشنوید.
کاخ سفید به نظر من الان میشه گفت بعد از خروج شدن مشاور امنیت ملی ترامپ، یعنی برکناریش، در حال حاضر به نظر من کاخ سفید بر مبنای دو بال در حال پرواز بر فراز این مذاکرات با تهران. یکی گروهی هستش که من میتونم بگم خود ترامپ هست و معاونش جی دی ونز، که هر دوی اینها در خصوص مسئله خط قرمز غنی سازی در خاک ایران هنوز در رو باز میگذارن برای اینکه شاید این امکان وجود داشته باشه برای معامله کردن با حکومت، یعنی کاملا در مقابلش نمیستن. در بال دیگر نزدیکی ویتکاف هست، یعنی مسئول مذاکرات و وزیر امور خارجه روبیو، که خب به هر حال با خروج مشاور امنیت ملی نقش بزرگتری گرفته و من فکر میکنم از همه بیشتر وزیر امور خارجه بود که اگه خاطرتون باشه در یه مصاحبه‌ای مطرح کرد که غنی‌سازی باید جلوش گرفته بشه در ایران و اگر هم برای سوخت راکتورها احتیاج به غنی‌سازی هست باید از خارج وارد بشه، ساخت موشک‌های دوربرد باید محدود بشه و همچنین حمایت از تروریست توسط جمهوری اسلامی باید متوقف بشه. این دو بال به نظر من هنوز به اون تصمیم جدی نرسیدن که روز چهارشنبه هم ترامپ گفت که ما هنوز تصمیم نگرفتیم که به چه سمت و سوی میره، و عدم واکنش جمهوری اسلامی هم به گمان من در طول این چند روز اخیر نسبت به این اظهار نظرها همینه که ببینن در روز یکشنبه در عمان،
یعنی
نمیخوان
در فضای عمومی به اصطلاح مذاکره بکنند در این زمینه.
دقیقاً. و نکته اصلی اینجاست، جدا از این به اصطلاح بالا پایین شدن ها، که مذاکرات هسته‌ای در عمان در سطح عالی، یعنی در سطح سیاسی نه در سطح فنی، قرار روز یک شنبه انجام بپذیره در فضایی که وزیر امور خارجه حکومت در عاصمه عربستان، در فضایی که معاون ترامپ مطرح میکنه که ما از نحوه واکنش ایرانی ها به برخی از نکات بسیار خوشحال هستیم، در فضایی که در اون به نظر میرسه که حکومت در آتش بس بین امریکا و حوثی ها تأثیر گذاشته و نقش بازی کرده و در عمل داره نشون میده که بخشی از مطالبات غیر هسته‌ای رو میخواد برآورده بکنه. ولی برای جمهوری اسلامی خانم کاویانی خیلی سخته قبول این که کلن مسئله غنی‌سازی در خاک ایران از دست بره، و واقعیتش هم اینه که آمریکا خیلی استدلال قوی و متقنی نداره برای اینی که بخواد بگه شما اجازه ندارید در خاک ایران غنی‌سازی انجام بدید.
فکر می‌کنم منظورتون این باشه که اون اشاره‌ای هم که می‌کنن به کشورهایی که سلاح ندارند و غنی‌سازی نمی‌کنند، اون هم به هر حال ناظران بسیاری در حوزه عدم اشاره اومدن صحبت کردن و گفتن به هر حال کشورهایی هستند در اروپا، در آسیا که غنی‌سازی می‌کنند اما سلاح اتمی ندارند.
دقیقاً. علاوه این که خب به هر حال در NPT مطرح شده، درسته که حق غنی‌سازی داده نمیشه در NPT که ایران امضا کننده اون هست، بلکه در اون این امکان وجود داره چون ننوشته اجازه نیست، میشه در عمل این کار رو انجام داد. علاوه که واقعیتش هم اینه که خب الان تو این دو دهه اخیر در ایران غنی‌سازی انجام شده و به بمب هم حداقل روی زمین نرسیده از نظر میدانی، بخاطر همین یه مقدار کار سختی و میشه اینو از نظر دیپلماتیک حل کرد. شما تصور بکنید، من حالا یک نمونه میارم از نظر ابتکار عمل، فرض بکنید که جمهوری اسلامی قبول بکنه که تا وقتی که ترامپ در کاخ سفید هست غنی‌سازی رو انجام نده و بعد از اون در سال 2028 غنی‌سازی 1% انجام بده که بتونه پایگاه اجتماعیش بگه که بله ما از دست نداریم، فقط مدتی طبق صلح حسن و غیره که خامنه‌ای چند روز پیش صحبت کرده بود مدتی متوقف میکنیم. بله یعنی میشه راه حل داشت. نکته اصلی اینجاست که هر دو طرف هنوز به گمان من به خصوص اون بال ترامپ و جی دی ونس هنوز این اراده رو دارن برای اینکه به یک نتیجه برسن، حتی اراده برای شاید نتیجه کوتاه مدت. بزرگترین خطر به گمان من خانم کاویانی اینه که ترامپ مشخصا تمایلش نسبت به برنامه هسته‌ای و نسبت به مسائل ایران رو از دست بده بعد از سفرش در منطقه. یعنی این بزرگترین خطری هستش که وجود داره و اسرائیل بتونه روی این موضوع سرمایه گذاری.
آقای گوریز، استیو ویتکاف میگه که هفته پیش دیدار انجام نشد، دیداری که در روم برنامه‌ریزی شده بود، به خاطر اینکه مسائلی بود که باید بهش رسیدگی میشد و حالا تصمیم گرفتن که فردا پای میز مذاکره برن و البته که گفته که این مذاکرات ادامه دار نخواهد بود اگر که ایران راه نیاد و نشون نده که جدیست در مسیر دستیابی به توافق. فکر میکنید که تغییری در طول مثلا هفته گذشته تا الان انجام شده که حالا پای میز مذاکره میرن؟
این موضوع توقف مذاکرات هفته پیش برمیگرده به گمان من به مسئله خود مشکل کاخ سفید. این دو بالی که عرض کردم خدمتتون در کاخ سفید هنوز به این شکل کریستالیزه نشده بود، هنوز با خروج مشاور امنیت ملی والتز از کاخ سفید من فکر میکنم که نظر کاخ سفید کریستالیزه تر در حال شدنه و این نشون میده که به این نتیجه رسیدن که خب حالا ما واقعا چطور میخوایم با جمهوری اسلامی مواجه بشیم. از نگاه رسانه‌ای و از نگاه عمومی برچیدن غنی‌سازی دیدیم که چطور بعضی از سناتورهای به اصطلاح طرفدار ترامپ هم این موضوع رو مطرح کردن در طول یکی دو روز گذشته، ولی در مذاکرات شاید بتونن به این نتیجه برسن، همون در بازی که شاید هم ونس و هم ترامپ قرار داده جلوی جمهوری اسلامی و سکوتی که از طرف تهران میشنویم اتفاقا اینه که ببینن روز یکشنبه به چه نتیجه میرسن. نکته اصلی و مهم به نظر من صحبت‌های ویتکاف که البته قبلا چرخش داشته، خیلی نمیشه روش اعتماد کرد، که اگر این بار به نتیجه نرسیم، به معنای دیگه اگر این بار به یک نتیجه سیاسی و به یک به اصطلاح راه حل سیاسی در کلیتش نرسیم، ممکنه که دیگه مذاکرات کاملا متوقف بشه، مکانیزم ماشه استفاده بشه، تحریم‌های بیشتر و در نهایت هم متاسفانه احتمال حمله نظامی به ایران. ولی من فکر می‌کنم تهران متوجه این موضوع هست و با ابتکار عمل‌های روز یک شنبه نظر آمریکا رو جلب خواهد کرد، حتی ابتکار عمل‌های از نوع حوثی‌ها یا از نوع دیگری که بتونه به آمریکا نشون بده ما به دنبال توافق هستیم.
دامون گلریز بود در هلند. در این گفتگو هم اشاره شد که عباس عراقچی به عربستان رفته و آنطور که منابع ایرانی اعلام کردند او در جریان سفر به جده همتای عربستانی خودش رو در جریان گفتگوهای با آمریکا قرار داده. سفر آقای عراقچی پیش از سفر مهم رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه انجام شده. دونالد ترامپ قراره بین روزهای 23 تا 26 اردیبهشت در طول این هفته جاری به کشورهای عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی بره. درباره این سفر و مهمترین محورهای اون از هومن عسکری بشنوید.
دفعه قبل که دونالد ترامپ در دور اول ریاست جمهوریش به عربستان سعودی سفر کرد، رهاورد دیدارش چند صد میلیارد دلار قرارداد تجاری بود و به قول خودش کار، کار و کار. حالا و بر اساس اعلام کاخ سفید، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بار دیگر مهمان سعودی ها خواهد بود. آقای ترامپ این بار در سفر خود به خاورمیانه علاوه بر عربستان سعودی از قطر و امارات متحده عربی هم دیدار خواهد کرد. این نخستین سفر رسمی دونالد ترامپ در دور دوم ریاست جمهوریش از بسیاری جهات حائز اهمیت است. رئیس جمهور آمریکا چندین روز پیش از آغاز این سفر گفته بود خبری چنان بزرگ را اعلام خواهد کرد که زمین را خواهد لرزاند. گمانه‌ها درباره این گفته‌های رئیس جمهور آمریکا در همان زمان بسیار بود، از آن جمله اینکه چه بسا قرار است دیداری بین او و مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران انجام شود، نکته‌ای که البته خیلی زود از سوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تکذیب شد. اندکی بعد کارول لاین لیویت سخنگوی کاخ سفید گفت خبر تاریخی و بزرگ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه یعنی 22 اردیبهشت ماه اعلام می شود. خانم لیویت افزود تا آن زمان همه می توانند به حد زدن ادامه دهند. آقای ترامپ روز سه‌شنبه 23 اردیبهشت ماه یعنی در نخستین روز از سفر سه روزه خود به خاورمیانه وارد عربستان سعودی می شود، جایی که گفته می شود قرار است موضوعهای مهمی بین او و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان مطرح شود. معاملات تجاری به ارزش میلیاردها دلار، همکاری در حوزه هوش مصنوعی، بهره برداری از منابع معدنی عربستان، پایان جنگ در غزه و تقویت ثبات سیاسی در منطقه و به طور ویژه در کشورهای لیبی، یمن، سوریه و عراق از جمله مسائل احتمالی مورد بحث طرفین اعلام شده. اوایل سال جاری میلادی وزیر صنعت و منابع معدنی عربستان سعودی اعلام کرد ارزش منابع معدنی بهره برداری نشده کشورش 2.5 تریلیون دلار تخمین زده می شود، یعنی بیش از دو برابر آنچه پیشتر برآورد می شد. منابعی که به گفته مقام های عربستان علاوه بر طلا و مس کانی های نادر را هم شامل می شود که دولت ترامپ در توافق معروف همکاری با اوکراین بر دسترسی به آنها تاکید داشته. به باور ناظران آنچه همکاری‌های ریاض و واشنگتن را در این حوزه برجسته‌تر می‌کند، جهش عربستان سعودی به سوی فاصله گرفتن از اقتصاد نفت محور و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معادن است. رئیس جمهور آمریکا همچنین قرار است صبح روز 24 اردیبهشت ماه در نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شرکت کند. از جمله مسائلی که به تأیید خود آقای ترامپ قرار است در این سفر مطرح شود، موضوع استفاده از نامی دیگر برای خلیج فارس از سوی دولت آمریکا است، موضوعی که در میان ایرانیان حساسیت‌های زیادی را برانگیخته. اما آقای ترامپ میگوید هنوز درباره آن تصمیم نگرفته. دونالد ترامپ در این حال تصریح کرده که قصد ندارد احساسات کسی را جریحه دار کند. نکته دیگری که در آستانه سفر رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه مطرح شد، تغییر رویکرد دولت جدید ترامپ نسبت به برنامه هسته‌ای عربستان سعودی است، موضوعی که پیشتر از سوی واشنگتن به عنوان پیش شرط عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل و پیوستن ریاض به پیمان ابراهیم مطرح می‌شد. اینک خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده که آمریکا از این پیش شرط صرف نظر کرده و مسئله برنامه هسته‌ای ریاض را به عنوان سرفصلی جدا از پیمان ابراهیم قلمداد خواهد کرد، تحولی که ناظران آن را امتیاز بزرگ دیگری از سوی دولت ترامپ برای ریاض توصیف کردند.
هومن عسکری گزارش میداد. شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. احمد رضا جلالی که اکنون 53 ساله است، سال 1395 به دعوت دانشگاه تهران و دانشگاه شیراز به ایران سفر کرد و پس از شرکت در یک همایش علمی در تهران بازداشت و سپس به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شد و 9 ساله که در زندان به سر میبره. همسر احمد رضا جلالی میگه این تبعه ایرانی سوئدی زندانی دوچار حمله قلبی شده است. ویدا مهرانیا.
احمد رضا دیروز با من تماس گرفت و گفتش که نصف شب قلبش خیلی درد میکردش، انقدر قلبش درد میکرد، عرق شدیدی کرده بود و اینکه از درد سینه نمیتونست تکون بخوره، ولی چون بهداری زندان تا صبح باز نبود باید مجبور بود که منتظر بمونه که تا اینکه بتونه بره و صبح میره اونجا و نوار قلب گویا برمیدارن و میگن که حمله قلبی داشته و اینکه
یعنی در طول شب اگر زندانی مشکل جسمی پیدا بکنه کسی نمیتونه رسیدگی بکنه به این وضعیت؟
نمیدونم دقیقاً اینو واقعا نمیتونم هیچ نظری بدم، ولی این چیزی بود که به من گفتش خودش.
درست.
بعد از اون بود که بهش گفته بودن که ما روز یک شنبه میتونیم متخصص قلب رو بیاریم و تو رو معاینه بکنیم، ولی امروز تماس گرفت با من و گفتش که متخصص قلب اومده ویزیتش کرده ولی گفتن که قرار شده یه سری آزمایشات و تستینا انجام بده، آنزیم خونش و اینا رو اندازه بگیرن ببینن چه جور هستش، ولی به من گفت اگر من خودم پزشک نبودم تو زندان حتما ایست قلبی کرده بودم، یعنی اینقدر حالش بد بود.
ولی آقای جلالی مشکلات جسمی دیگری هم دارند که در طول این سالها ما دربارش صحبت کرده بودیم با شما.
بله دقیقا، الان چندین سال هستش که ضربان نبض و ضربان قلبش خیلی پایین اومده به خاطر شرایطی که تو زندان داشته. محمد رضا سالم رفته بوده 9 سال قبل زندان، ولی در طی این سالها به بیماری های متعددی دچار شده، شکم حاد داره، بعد بیماری های پوستی پیدا کرده و همونطور که گفتم ضربان نبضش خیلی پایین تر از یک انسان طبیعی هست و این واقعا خطرناک است. توی چند سال دندوناش بیشتر، دندوناش الان نیاز به این داره که پر بشه، ولی خب هیچ کاری نمیتونه انجام بده چون نمیتونه از زندان مرخصی بگیره و چندین بار وکیلش درخواست مرخصی داده ولی قبول نشده.
در طول این 9 سال که الان 9 سال هم گذشته، آقای جلالی هیچ وقت موفق شدن که اصلا مرخصی بگیرن؟
نه متاسفانه، حتی یک بار جراحی شکم داشتن، بلافاصله بعد از عمل در روز بعدش برش گردوندن به زندان. یعنی باعث شد که این عمل رو دوبار انجام بدن، چون همونطوری که فکر میکنم شنیدین که زندانی ها در روز زمین میخوابن و کسی که جراحی کرده بعد اینکه از عمل برگشته باید برگرده اول اینکه رو زمین بخوابه، کاراشو خودش انجام بده و هزاران مشکلات دیگه ای که دارند تو زندان.
و خانم مهرانیا، وضعیت پرونده آقای جلالی چگونه است؟ الان ما امروز مثلا خبر داشتیم که گفتگویی بار دیگه بوده بین وزرای خارجه ایران و سوئد. البته طرف ایرانی اشاره نمی‌کنه به اینکه درباره آقای جلالی صحبت شده. آیا طرف سوئدی به شما گفته که صحبتی درباره پرونده آقای جلالی هم بوده یا نه؟
بله، تا اونجایی که من میدونم وزارت امور خارجه سوئد با من که تماس گرفتن گفتن در بالاترین سطح در حال پیگیری وضعیت احمد رضا هستن، چون واقعا وضعیت جسمش خطرناک هستش و ممکنه که هر لحظه این اتفاق دوباره براش بیفته و به خاطر همین دولت سوئد باید پیگیری بکنه و به عنوان اینکه یک شهروند سوئدی هست در حال گفتند که وزیر امور خارجه با وزیر امور خارجه ایران تماس گرفته خانم ماریا مالمر و گفته که باید احمد رضا رو آزاد بکنن و اینکه جزئیات بیشتری رو واقعا من نمیدونم که به ما چیزی نگفتن، ولی در این حد من میدونم که پیگیری دارم میکنم و اینکه در بلژیک هم همچنین آقای ماتیاس رئیس فکر میکنم فلمیش پارلمنت بود سفیر ایران تو بروکسل رو خواسته و در مورد وضعیت احمد رضا باش صحبت کرد.
ویدا مهرانیا بود در سوئد که به پرسش‌های رادیو فردا درباره همسرش احمد رضا جلالی و وضعیت جسمانی او پاسخ میداد. در روزی که حالا به شامگاه اون رسیدیم، دو تحول پیرامون دو درگیری نظامی اتفاق افتاده. از یک طرف بین هند و پاکستان چند روزی بود که درگیری در جریان بود و خیلی نگرانی‌ها ابراز شده بود از این درگیری نظامی. حالا هند و پاکستان با میانجیگری آمریکا و کمک عربستان و ترکیه برای آتش بس توافق کردند. از طرف دیگه در کیف پایتخت اوکراین تحول مهمی رخ داد. در یک اقدام نادر رهبران فرانسه، آلمان، بریتانیا و لهستان هر 4 نفر به همراه ولادیمیر زلنسکی در کیف دیداری رو برگزار کردند و در هشدار دادند که در صورت رد پیشنهاد آتش بس 30 روزه توسط روسیه، مسکو با پیامدهایی باید روبرو بشه. درباره هر دو این تحولات میتونید بیشتر در radiofarda.com بخونید.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
و اما تغییر ساعت کاری ادارات به 6 صبح تا 1 بعد از ظهر در ایران به منظور صرفه‌جویی در انرژی از امروز در حال اجرا میشه که بسیاری از کارمندان اون رو عامل خستگی، کاهش بهره‌وری و برهم زدن تعادل زندگی شخصیشون میدونن. در همین زمینه بیشتر از نسرین افشار بشنوید.
از روز دوشنبه کلیه کارمندان ادارات، مؤسسات عمومی دولتی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و شهرداری‌ها در ایران به منظور صرفه‌جویی در مصرف انرژی موظفند از 6 صبح تا 1 بعد از ظهر در محل کار خود حاضر شوند. این تغییر ساعت که تا 31 شهریور ادامه دارد، 3 روز پیش توسط محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور به وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی ابلاغ شد. علایالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری استخدامی کشور، در گفتگو با صدا و سیما:
20 اردیبهشت ماه ساعت شروع کار کارمندان دولت از ساعت 6 صبح خواهد بود، با هدف اینکه بتونیم انرژی رو بهتر مدیریت بکنیم و کاهش قطعی برق رو انشالله داشته باشیم.
شروع کار ادارات از ساعت 6 صبح با وجود تجربه مشابه سال گذشته با واکنش‌های اعتراضی بسیاری از کارمندان به ویژه در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. بسیاری از کارکنان اداره ها برای اینکه بتوانند ساعت 6 صبح در محل کار حاضر باشند، مجبورند حدود ساعت 4 صبح از خواب بیدار شده و حدود نیم ساعت و یا 45 دقیقه بعدش خانه را ترک کنند. غیر از مشکل نگرانی از تامین امنیت در آن موقع صبح، به ویژه برای زنان کارمند، خانواده هایی که فرزند خردسال یا دانش آموز دارند، با مشکلات بیشتری هم روبرو هستند. ساعت کاری مهد کودک ها، مدارس و مراکز مراقبت از کودکان معمولاً 2 تا 3 ساعت پس از ساعت 6 صبح آغاز می شود. این اختلاف ساعت و نبود هماهنگی به دغدغه‌ای جدی برای والدین شاغل در ادارات تبدیل شده. علایالدین رفیع‌زاده:
تبصره هم برای رفاه حال خانواده هایی که بچه کوچیک دارن، یعنی زیر 6 سال و بچه های دبستانی و پیش دبستانی، اینها هم اجازه داده شده که بتونه از ساعت شناور برای ورود اینها استفاده بکنه.
هرچند گفتند این کارمندان می توانند برای شروع کار از ساعت شناور استفاده کنند، اما این موضوع در عمل کارمندان را با مشکلات عدیده در محل کار روبرو می کند.
من بچه کوچیک دارم، نمیتونم بچه رو 5 صبح از خانه بیرون بیارم، مجبورم با تاخیر بیام بچه رو 6 به بعد، حالا مهد کودک یه عده مجبورم بذارم، من منزل مادرم میذارم، تا برسیم اداره قطعا تاخیر خواهیم خورد.
خانواده که بچه داره نمیشه به بچه بگی که ساعت 10 بخواب، ساعت 11 بخواب، من 5 صبح میخوام بلند شم برم سر کار.
تو امور خانواده معمولا یه اختلالاتی رو برای کسایی که فرزند دارن به وجود میاره.
یکی دیگر از پیامدهای این تغییر، وارد آمدن فشار مضاعف بر حمل و نقل عمومی در ساعات اولیه صبح است. زمانی که مترو، اتوبوس و تاکسی هنوز به ظرفیت کامل خدمات دهی نرسیدند، این ازدحام ناگهانی میتواند موجب شلوغی، تأخیر و سردرگمی شود. علاوه بر این، تحمیل شروع کار در ساعت 6 صبح میتواند بهره وری نیروی کار را کاهش دهد، چرا که بیشتر افراد با ساعت بیولوژیکی و زیستی هماهنگند که شروع فعالیت روزانه را بین 7 تا 8 صبح تنظیم میکند. اما الزام به کار در این ساعت بدون آمادگی فیزیولوژیکی باعث افت تمرکز، خستگی، افزایش تنش‌های روزمره، کاهش دقت و افزایش خطا می‌شود. همچنین کارکنان در معرض اختلالات روانی و کاهش خلاقیت قرار می‌گیرند. این ناهماهنگی همچنین فقط حمل و نقل را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه باعث اختلال در هماهنگی زمانی بین اداره‌های دولتی و بخش خصوصی شده و زندگی روزمره و رضایت عمومی را مختل میکند. تغییر ساعت کاری در ایران تحت کمبود انرژی و به طور خاص کسری تولید برق رخ داده و امسال هم بسیار زودتر و در ماه دوم فصل بهار آغاز شده. با وجود همه این مخاطرات، دولت بار دیگر بدون توجه به توازن جسمی و روانی مردم، تغییر ساعت کاری ادارات را اجرا کرد تا بحران کمبود انرژی تابستان را با فشار بر مردم مدیریت کند. مقامات جمهوری اسلامی اما بعد مصرفی برق در بخش خانگی را عامل اصلی ناترازی برق کشور می‌دانند. دالقا خاتین‌اغلو، روزنامه‌نگار حوزه انرژی، اما در این مورد می‌گوید:
تران مصرف خانگی برق در ایران حدود 70% کمتر از کشورهای اروپایی و چندین برابر کمتر از کشورهای مثلا عرب حوزه خلیج فارس هست و اینکه مردم رو گناهکار بشناسن خیلی جای تعجب داره. اما وقتی به بخش دیگری از سیستم نگاه میکنیم، میبینیم که مثلا 13% از برق تولیدی ایران در همون شبکه فرسوده و کهنه انتقال و توزیع برق تلف این رقم بالایی حدود 40 تراوات ساعت سالانه در این شبکه تلفات برق وجود داره، معادل 40% از کل مصرف برق خانوارهای ایران هست.
در حالی که کشورهای منطقه با وجود گرمای شدید و تابستانهای طولانی بدون فشار بر مردم ساعت کاری را تنظیم می کنند، جمهوری اسلامی بدون توجه به پیامدهای روانی و اجتماعی مردم را مجبور به آغاز کار از ساعت 6 صبح و تغییر سبک زندگی و الگوی خواب کرده. اقدامی که با هدف عبور از بحران کمبود برق فشار مضاعفی بر جامعه تحمیل می کند.
گزارش نسرین افشار رو میشنیدید. اخبار و گزارش های ما رو همچنین میتونید از طریق حساب اینستاگرام رادیو فردا از جمله دنبال بکنید. یکی از تازه ترین تصاویری که همکارانم منتشر کردن مربوط هست به سجاد سالاروند، کوهنورد دارای معلولیت که به تازگی ویدیویی از کوه پیمایی خودش در ارتفاعات توچال تهران منتشر کرده. آقای سالاروند در سال 95 در یک سانحه تصادف دو پای خودش رو از دست داده و میگه به عشق ایران و امید بخشی به معلولین این کار رو انجام داده. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.